باز داشتند. این نخستین موردی به جوابگری جنایی کشیده شدن یک منصبدار سابق بلند پایه در شمال کشور است، ولی طول بیش از یک سال ناکشاده باقی ماندن آن سوالهای را در زمینه مبارزه مؤثر مقامات علیه رشوه‌خواری و فساد ایجاد میکند. تفصیلات این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. کریم ابراهیم زاده سردار ریاست آژانسی ضد فساد در ولایت سغد میگوید علیه عبدالصمد منانزاده سابق رئیس ناحیه غفوراف اولهای سال 2017 بر اساس بند 319 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی با اتهام گرفتن پاره به مقدار 40,000 دلار آمریکایی بازگردید. او افسود
بنابر سربه که منوزاده عبدالصمد در کفتکو می باشد، پرونده جنایتی موقتا بازداشت کرده شده است و در حالت حاضر شدن این شخص پرونده تفتیشون ادامه می یابد.
عبدالصمد منوزاده آخرهای سال 2013 به وظیفه رئیس ناحیه غفوراف تعیین و ماه ینور سال 2016 برکنار گردید. قبل از آن منوزاده سردار اداره ساختمان اساسی ولایت سغد بود. او بعدی باز شدن پرونده جنایی از زادگاهش غیب زد و مقامات تا کنون جای بود و باش او را معلوم نکردند. اتهام علیه او جزای جریمه به اندازه بیش از 2,000 و بیش از 21,000 نشاندهنده برای حساب یا از 7 تا 12 سال حبس را پیش بینی میکند. بنا به اطلاع آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد، عبدالصمد منانزاده سال 2014 زمان رئیس ناحیه غفوراف بودنش برای غیرقانونی جدا کردن قطعه زمین برای تأسیس خواجگی یاری رسان کشاورزی و شرکت خصوصی احمدوف در این ناحیه از رهبر این شرکت 14,000 دلار آمریکایی و افتماشین تمغه تویوتا کمری را با ارزش 26,000 دلار به صفت پاره گرفته است. بر عوض ماه می همان سال حدود 2.5 گکتر زمین آبی را به شرکتی مذکور داده است. عظیم ناصیروف یک جامعه شناس محلی که موضوع رشوه و فساد را در مطبوعات زیاد مطرح کرده است میگوید فرار کردن سابق رئیس ناحیه بعد باز شدن پرونده و در طول بیش از یک سال بیدرک شدن او ضعف مبارزه مقامات علیه فساد مالی و رشوه خواری را بازگو میکند. او می افزاید
اون نفره که با شخصی بلند پایه بلند مقام سرکار میگرسن مقامان حرکت میکرد که دستگیر نکنند، چرا که اونجا مثلا بیشتر معاملاتی پولی و مبلغ ها هست، مبلغ های کلان و مقاماتی تفتیشاتی اونا را اگر سخت کپند بازجویی کنند شاید بعضی سیره ها فاش شود.
در همین حال کارمندان ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد در سال گذشته 2017 485 جنایت کروپسیونی و اقتصادی دارای خصوصیت کروپسیونی را آشکار کردند که نظر به سال قبل 3 عدد زیاد است. بنا به معلومات های آماری این نهاد عمدتاً کارمندان حکومت های محلی، بخش های تندرستی، معارف، نقلیات و انداز در ولایت سغد بیشتر دست به رشوه‌خواری و فساد مالی زدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان الفبای نوی زبان قزاقی را تصدیق کرد. بر اساس این قرار که روز 19 فوریه در وبسایت پرزیدنت نشر شد، الفبای زبان قزاقی از کریلی به لاتینی ایواز گردید. در این باره از من گلبهاری مرادی بیشتر بشنوید. مقامات قزاقستان میگویند گذشتن به الفبای لاتینی از سال 2025 و به آهستگی سر می شود. تا سال 2025 مقامات باید حجت گذاری، نام کوچه و خیابان ها و متن روزنامه و مجله ها را به حرف لاتینی تطبیق کنند. فکری با لاتینی گزارانیدنی الفبای کریلی زبان قزاقی هنوز پس از کسب استقلال قزاقستان میچرخید، ولی آن زمان مقامات گویا برای انجام اصلاحات پوره در این زمینه آماده نبودند. این زمان در کشورهای به مثل آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان این اصلاحات تطبیق شد. مرحت شریف جان رئیس سابقی بخش قزاقی رادیو آزادی گفت سبب اصلی به لاتینی گذشتن خط قزاقی در خصوصیت های مناسبی حروف لاتینی با پایگاه صدایی این زبان بوده است.
زبانشناسان می گفتند الف بای نو که سال 1939 و بر اساس حروف کریلی قبول شده از 42 حرف عبارت است، به خصوصیت های صدایی یا فونتیکی زبان قزاقی مطابقت نمی کنند.
افزود او. این زمان الفبای آذری زمانوی که لاتینی اساس است و با نمونه از الفبای ترکی زمانوی ساخته شده است، از نظری جوابگو بودن به خصوصیت های زبانی بیشتر مناسب بوده است. در ازبکستان که گزارش به خط لاتینی زینه به زینه و بدون دستکشی از خط کریلی جریان داشته است، مقامات تلاش کردند جامعه را از نظر ذهنی آماده کنند. مثلا بسیار رسانه‌های خبری محلی در برابر داشتن وبسایت به خط لاتینی ازبکی خط کریلی را هم نگاه داشتند تا دایره استفاده خبر و گزارش‌های آنها به جوانان و نورسان محدود نشود. ولی در آغاز قبول الفبای لاتینی بسیاری‌ها مخالف اصلاح خط بودند. سرایا عابدوا یک ساکن شهر سمرقند که در زمان شوروی در وظیفه‌های دولتی کار کرده است، سال‌های 1990 حالت خود را چنین تصویر کرده بود: من حس می‌کنم که بعد اینقدر سال و فعالیت موفق در یک روز بی‌سواد شدم، چون که دیگر گویا به خط عادت کرده من نوشتن ممکن نیست. من به خط لاتینی نوشته و خوانده نمی‌توانم، می‌گوید سرایا عابدوا. گذشتن به خط نو در قزاقستان را یک تصمیم سیاسی هم ارزیابی میکنند که هدفش دوری از نفوذ زبان روسی میباشد. ولی در مقایسه با سالهای بعدی پاشخوری شوروی که تصمیم های باکو و تاشکند مسکو را عصبانی کرده بود، بعد 25 سال این موضوع زیاد مهم نیست. قشر با سواد جامعه که با یک خط خوانده و معلومات گرفته است آماده نیست که به آسانی از سواد داشتش دست کشیده به خط و زبان نو مطابق شود. مرحض شریف جان در این زمینه گفت:
بی‌شبهه حالا هم این مسئله مطرح است. در قزاقستان بیش از 20% اهالی روس و روس زبان می باشند. بسیاری آنها این تصمیم را همچون تلاش جدا شدن از جهان روسی ارزیابی کردند. چون این اندیشه را برخی قزاق‌های محلی هم در سر دارند. ولی در شرایطی که زیر پرچم روسیه نیم جزیره قرم تصرف می شود و یا منطقه جدایی طلب دنباس زیر نظارت گرفته می شود، این موضوع قابل درک است.
دنباس و تاکدالی. افزود میرحت شریف جان. در تاجیکستان هم موضوع بازگشت به خط نیوکان به خصوص در سالهای 1980 زیاد مطرح و بررسی شده است. روشنفکران و فعالان ملی خط کریلی را مانع رشد زبان و سبب از آثار اصلی نیوکان به بهره ماندن نسل شوروی می نامیدند. این زمان برخی زبانشناسان می گفتند که گذشتن به خط فارسی می تواند با جریان سواد آموزی نسل نو لطمه زند. با اینکه حکومت تاجیکستان هیچ گاه به موضوع اصلاح احتمالی حروف تاجیکی رو نآورده است، بحث و بررسی ها در این زمینه همیشه وجود داشت و در شبکه های اجتماعی به طور گسترده ادامه دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
در المپیاده زمستانه در شهر پیونچخانی کوریوی جنوبی ورزشکاران 27 کشور برندگان مدال های بازی ها گردیدند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان بر تیم منتخب جوانان قزاقستان با حساب 1-0 غالب آمد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی های زمستانه المپی که در شهر پیونچخان کره جنوبی جریان دارند، منتخب نروژیا با 3 مدال در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را کسب نموده است. آلمان با 23 مدال در مقام دوم، کانادا با 20 مدال در جای سوم، هلند با 14 مدال در جای چهارم، فرانسه و ایالات متحده آمریکا با 13 مدالی متناسبا در جای های پنجم و ششم می باشند. از کشورهای سابق شوروی در المپیاد زمستانه ورزشکاران بلاروس 2 مدال، 1 طلا و 1 نقره، اوکراین 1 مدال طلا، روسیه 12 مدال، 3 نقره و 9 برنجی، لاتویا و قزاقستان هر کدام 1 مدال برنجی به دست آوردند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در بازی سنجشی در ترکیه بر تیم منتخب جوانان قزاقستان با حساب 1-0 غالب آمد. گل یگانه را وحدت خانانوف به هدف رساند. این بازی آخرین سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان در دایره آمادگی دسته با مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا روز 19 فوریه در آنتالیا ترکیه برپا گردید. منتخب جوانان تاجیکستان در دایره جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در آنتالیا 4 بازی سنجشی انجام داد. فوتبال بازان جوان تاجیک قبل از بازی با منتخب جوانان قزاقستان در 3 دیدار پیشین از تیم ویلی دانیا با حساب 0-2، از دسته منتخب جوانان فرنس واروش مجارستان با حساب 1-3 و از تیم منتخب جوانان اسلوواکیا با حساب 0-1 شکست خوردند. مبین ارگاشف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه آن بازی هایی را که باختیم به علت خطاهای برخی از بازینگران ما در خط دفاع بود. از جانب دیگر ما با تیم های اروپایی بازی کردیم که سطحشان نسبت به ما بالاتر است. ما در بازی های سنجشی بازینگران را از آزمایش می گذرانیم و هیئت نهایی دسته منتخب را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا معین می کنیم.
непосредственно определились составом, с комплектованием команды.
Дастаи мунтахаби жавонони Тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии мусобиқоти қаҳрамонии футболи Осиё, ки аз 18 октябр то 4 ноябр дар Индонезия баргузор мешавад, ширкат хоҳад кард.
Дарё дили ву соҳили, дарё ғанимат هیچ کسی در غنی من سر
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
یک سال دیگر تا 9 میلیون. اگنتی آمار میگوید در سال جاری شماره اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر خواهد رسید. به خاطر تامین اهالی با تخم و گوشت مرغ، پارلمان تاجیکستان به شرکت های پرنده پروری امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شهرداری دوشنبه ارزش راهگیری نقلیات جمعیتی را در پایتخت بالا برد. رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی در این رابطه روز 20 فوریه قرار امضا کرد. موافق طرفه های در این قرار تصدیق شده، ارزش نرخ راهگیری در ترولیبوس ها از 70 درم تا به 1 سومانی بالا می رود. نرخ راهگیری در اتوبوس ها 1 سومانی و 20 درم، در مرشودکه ها 1 سومانی و 60 درم مقرر شده است. طبق این قرار شهرداری، در حالت از جانب مسافران خریداری شدن کارت های پلاستیکی نقلیاتی در اتوبوس و ترولیبوس ها برای دانشجویان 30% و برای دیگران 15% تخفیف پیشنهاد می شود. حقی راهگیری در خطسیرهای نزدشهری شهر دوشنبه 2 سومانی مقرر شده است. قبلا ارزش راهگیری در این مرشودکه ها 1 سومانی و 60 درم را تشکیل می داد. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید که در سال 2018 برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون 2 میلیارد سومانی جدا شده است. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه در نشست خبری گفت این مبلغ برای بنیاد نیروگاه کفایه است. به گفته قهرزاده، از 530 میلیون دلاری که از فروش سهمیه ها و وام برق ها برای راغون به دست آمده بود، 65 میلیون دلار برای ساختمان الکی صرف شده است. این در حالی است که رئیس جمهور امام علی رحمان روز 14 اکتبر سال گذشته در صحبت با صاحب کاران گفت وزارت مالیه 171 میلیون سومانی پول نیروگاه راغون را به شرکت امید 88 قرض داد، اما این شرکت تا هنوز قرض را برنگردانده است. بعد این انتقاد رئیس جمهور، رهبر امید 88 شرکت فروشی مواد سوخت رجب‌علی آدینیوف از سوی آژانس ضد فساد بازداشت شد. این قرض در زمان رهبری عبدالسلام قربانیان، وزیر هم‌اکنون سابق مالیه، داده شده بود. اما وزیر تازه تعیین مالیه تاجیکستان در نشست خبری از پاسخ به سوال‌های مربوط به قضیه شرکت امید 88 خودداری کرد و گفت که تا انجام تفتیش در این رابطه چیزی گفتن نمی‌تواند. مقامات کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان گفتند که امسال خصوصی کردن آسایشگاه معروف خواجه آبی گرم در ناحیه ورزاب در نظر گرفته شده است. این آسایشگاه فعلا در اختیار دولت است. در سالهای گذشته مقامات استراحتگاه مشهور شاهنبری و زمرد را نیز خصوصی کرده بودند. صفامدین اسامودین زاده، سردار ریاست خصوصی گردانی مالکیت دولتی در کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان، گفت کارخانه دوزندگی گلستان نیز به فروش گذاشته شده است. این کارخانه مالکیت زید سعیدوف، صاحبکار زندانی و وزیر سابق صنعت تاجیکستان بود و بعدا مصادره و به اختیار دولت گذشت. اما اسامودین زاده گفت در جریان دو مزایده یا تندر در دو سال اخیر هیچ تاجری برای خریدن این کارخانه توجه نکرده است. در یک سال گذشته از حساب خصوصی گردانی و استفاده مالکیت دولتی تقریبا 28 میلیون سومانی به بودجه دولت وارد شده است. مقامات میگن حالا بیش از 100 کارخانه خرد و بزرگ دولتی باقی مانده است که سهمیه هایشان پوره در اختیار دولت می باشد. مقامات وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگویند که سال 2017 در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده، همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان روز 13 فوریه هنگام نشست خبری گفت امسال با 3 کارخانه نوی استخراج طلا به فعالیت آغاز میکند. بابازاده گفت در کانهای کلان استخراج طلا، دوآبه و کمرخ بالا کارهای گیالوگی انجام شدند و اجازتنامه هم گرفتند و باید استخراج طلا شروع شود. تاجیکستان این دو کان طلا را بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه به شرکت چینی تیبیت تقدیم کرد. وزیر صنعت تاجیکستان گفت کانهای نفت در منطقه کوهی در بلندی 4000 متر جایگیر شدند و شرایط کار تا جای دشوار است. شوکت بابازاده افزود این کارخانه ها مشترک با شریکان خارجی و با تکنولوژی پیشرفته کار میکنند.
پیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در نیم ساله اول سال 2018 نهمین میلیون شهروند تاجیکستان به دنیا خواهد آمد. اهالی تاجیکستان به حالت یکم ینور سال روان بنابر اطلاع آخرین اگنتی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان از 8 میلیون 930 هزار نفر عبارت است. عبدولی قولوف رهبر ریاست آمار دموگرافی شغل اهالی و اجتماعی روز 20 فوریه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
باز اهالی 8 میلیون 930 است. 8 میلیون 930 با 1 ینور 2018 حرکت یم تولد و فوت قضیه نظاره کرده یکم سه ماه بعد به حساب گرفتن ممکن. که توش نکدوم رو سنه درست میبیره.
درست میبیره. امسال علاقه همین میلیونم شهروند تولد
شملو نصیبه.
این مقام اگنتی امور با نظر داشتی شماره اهالی این زمان به قد گرفته شده گفت در سال جاری نهمین میلیون شهروند تاجیکستان به دنیا خواهد آمد. اما عبدولی قلوف گفت مشخصا پیش بینی کردن آنه که کی طفلی نهمین میلیونی تاجیکستان به دنیا خواهد آمد خیلی دشوار است. شماره اهالی البته از میزان تولد و فوت وابسته است که قابل پیش بینی نیست میگوید او. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول قرار دارد. به حساب میانه هر یک زن در تاجیکستان 4 فرزند به دنیا می آورد. هرگاه آمار افزایش اهالی در رسانه‌های تاجیکستان به نشر می‌رسد این سوال هم رو می‌زند که آیا کشور با 7% قلمرو همواری و زمین‌های کارم امکان خورانیدن و پوشانیدن همه را دارد؟ نوریدین قیومو پروفسور و اقتصاددان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم ها میگوید در صورت درست براه ماندن کار کشاورزی تاجیکستان امکان با غذا تامین کردن اهالی دو برابر بیشتر از این را هم دارد. افزایش با سرعت اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است. نزدیک به 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شخصانی از 1 تا 14 ساله را تشکیل میکنند. در 10 ساله نزدیک این ارتشی بزرگ وارد بازار کار کشور خواهند شد. اما سرعت افزایش اهالی و تأسیس جایهای کاری نو در تاجیکستان قابل مقایسه نیست و این است که شماره جایهای کاری از کارگران دیده به مراتب کمتر است. نوریدین قیموف میگوید اگر در فرصت نزدیک در تاجیکستان جایهای نوی کاری ایجاد نشود بیکاری در کشور با مشکل رقمی 1 تبدیل خواهد شد. آماری اگنتی امور تاجیکستان بیانگر آن است که افزایش اهالی تاجیکستان طی سال اخیر تقریبا به 200 هزار نفر در یک سال رسیده است، در حالی که سالهای گذشته به حساب میانه اهالی تاجیکستان حدود 150 هزار نفر بیشتر می شد. نفوس شماری آخر در تاجیکستان سال 2010 صورت گرفته بود که طبق نتایج آن اهالی کشور از 7 میلیون 417 هزار نفر عبارت بود. برخلاف عقیده رایج در تاجیکستان شماره زنان از مردان دیده حدود 100 هزار نفر کمتر بودند. حالا در کشور 4 میلیون 329 نفر مردان و 4 میلیون 222 هزار نفر زنان به سر میبرند. با گفته مسئولان اگنتی آمار تاجیکستان نفوس شماری مینبعده در تاجیکستان سال 2020 دایر خواهد شد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و حالا ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. پارلمان تاجیکستان با شرکت های استحصالی از جمله شرکت های پرنده پروری در تاجیکستان یک زمره امتیاز ها داد. بنابر قراری در پارلمان تصویب شده، مین بعد شرکت های پرنده پروری در تاجیکستان هنگامی وارد کردن تکنولوژی ها از خارج از پرداخت باج گمرکی و هنگامی کار در تاجیکستان از پرداخت از انداز از ارزش اضافه شده آزاد خواهند شد. وکیلان پارلمان میگویند این امتیاز را به خاطر بیشتر کردن استحصال تخم و گوشت پرنده در تاجیکستان روی دست گرفتند. اما مالکان شرکت های پرنده پروری در تاجیکستان در این بابت چی نظر دارند؟ تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم خورشیدی همدم میشنویم.
اخیراً پارلمان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور کشور برای اختصاص امتیازها برای رشد عرصه پرنده پروری را تصویب کرد و همکنون این سند بعد از امضای پرزیدنت رحمان مورد اجرا قرار میگیرد. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته کارخانه های پرنده پروری کشور تنها 2100 تن گوشت مرغ تولید کردند، هرچند نیاز تاجیکستان به این نمود غذا 63 هزار تن بوده است. تنها کارخانه مرغ پروری نزدیک به شهر دوشنبه در ناحیه شهرینو در 50 کیلومتری غربی شهری پایتخت تاجیکستان واقع است. وقتی 13 فوریه به محل این کارخانه‌ای که زمان با نام چپتورا شهرت داشت رسیدیم، نمای ظاهری آن حزن‌انگیز بود. بیشتری از ساختمان‌های مرغ‌پروری ویرانه و حتی رهبران کارخانه مرغ‌پروری در جای کاری حضور نداشتند. الفتشاه قیرام و متخصص پیشبر این کارخانه پرنده‌پروری ما را راهنمایی کرد و گفت که کارخانه پرنده‌پروری چپتورا سال 1958 بنیاد شده، بزرگترین کارخانه تولید تخم و گوشت مرغ در تاجیکستان دانسته میشد و اطلاع داد که سال 1988 در این کارخانه بیش از 1 میلیون مرغ نگهداری شده، در یک شبانه روز بیش از 1 میلیون دانه تخم تولید میشد. اما بعد از کسب استقلال در سال 1991 وضع مالی این کارخانه رو به زوال نهاد، زیرا برای خریداری غذای مرغ کارخانه مبلغی ضروری در اختیار نداشت.
انداز آزاد شدن محصولات وارداتی البته با پیشرفت سوها کمک نغز میرساند. من چیلش موضوع مشاهده کرد، اکثریت بسته های داخلی مرخانه های ما از دوره سابق شورای باقی مانده. تکنولوژی موثری که حاضر هست اگر روی وارد نمایان صاحب کارا باز البته استحصال محصولات زیاد می شود.
در ادامه راهنمایی در این کارخانه مرغ‌پروری، الفتشاه قیرام ما را با کارگاه به اصطلاح اینکوباتور یا تولید چوجه از تخم آشنا ساخت. در یک ماه ظرفیت تولید تا 100,000 چوجه از تخم را دارا است. در همین حال مشاکل نظر و سردار ریاست مرغ‌پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کلیه کارمندان این عرصه تصویب قانون نو امتیازها با عرصه پرنده پروری کشور از جانب رئیس جمهور را انتظارند و خبر داد که فعلا در تاجیکستان 100 کارخانه بزرگ و کوچک پرنده پروری فعال می باشد که 80% تخم مرغ مورد نیاز ساکنان کشور را تولید می کند. در پاسخ به این سوال که کارخانه های مرغ پروری چه مقدار گوشت مرغ تولید می کنند، جناب نظرو گفت:
ما از تو اندازه 80% تخم تامین کرده استودیم. اسی سولی گوش باشه گفته میتونیم که این 1000 تن و 2000 تن با جمهوری ما یکم شماره نیست که ما بگیم که امروز ما تامین کردیم.
مشاکل نظر و افسود که تصمیم مقامات بلندپایه تاجیکستان برای پیشگیری از واردات محصولات با صفت گوشت مرغ از خارج کشور به خاطر جلوگیری از رقابت ناسالم در این ساحه اختصاص شده بود و میگوید با کشورهای صادرکننده تخم و گوشت مرغ سفرها کردند و مشاهده نمودند که حتی در مغازه‌های این کشورها این نمود محصولات گرانتر از قیمت بازارهای تاجیکستان به فروش گذاشته می شود. تحلیل های متخصصان ثابت کردند که محصولات مهلت استفاده گذشته از مغازه ها با کارخانه های مرغ‌پروری بازپس داده می شوند و آنها با زدن مهرهای نو در بالای تخم و گوشت مرغ دوباره به کشورهای مثل تاجیکستان صادرات می کنند. جناب نظر معتقد است که با استفاده از امتیازهای حکومتی کارخانه های مرغ‌پروری تاجیکستان شرایط پیدا می کنند که فناوری و غذای پرنده را با خرج کمتری مبلغ به کشور واری سازند. در پی این امر نرخ محصولات ساحه پرنده پروری تاجیکستان دست کم 3% پایین خواهد آمد. گذشته از این حکومت تصمیم گرفته است تولید غذای مرغ در داخل تاجیکستان را راه اندازی کند که نیز به کاهش خرج این ساحه سبب می شود. از انداز آزادشدن برخی از ساحه از جمله ساحه مرغ پروری تاجیکستان در حال است که نصرت الله دولت زاده رئیس کمیته انداز در نشست مطبوعاتی این نهاد گفته بود که از این حساب بودجه کشور 150 میلیون سومانی خسارات می‌بیند، اما ما کوشش می‌کنیم از دیگر حساب‌ها این مبلغ را جبران کنیم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
یکی سرگشتم در شهری شمایم، نشستم در گل و سازو و دایم. بیا با من که من سازی وفایم، که امروز اینجا و فردا کجایم. تو با من کن شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری. مای افکن تو بدا بی بیدا بایا، امروز این جوان فردا کجایا. بدی داره مرا از من بدر کن، شبانم رو برای خوش تر کن، بکن بر آمدن هایت عدایم، امروز اینجا و فردا کجایم، تو با من کن شبه شب زیده داری، بمیرم تا بدار.